بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من قبل از شروع بحث، سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس، روحی فداه را به حضور همه شما خدمتگزاران این مکتب تبریک و تهنیت میگم و ان شاء الله مورد عنایات این بزرگوار در دنیا و آخرت باشید و باشید. خب، بحث ما راجع به کلمات بزرگان بود، کلمات علما، پیرامون روایاتی که نهی از قیام در دوران غیبت امام زمان داشت. منتهی شدیم به سخنان و مطالب آقای سید کاظم حائری حفظه الله. ایشون به اینجا منتهی شدن که روایات چند طایفه است. یه روایات مفادش این است که شکست، یه روایات مفادش نهیه. هی الروایات التي الطائفه الثالثه، الروایات التي تمنع عن الخروج، اصلا منع میکنه از قیام، ضد الظلمه في زمن الغيبه، روایاتی که اصلا نهی میکنه قیام ضد الظلمه در دوران غیبت، نهی شده انجام نگیره. ایشون میفهمد که خب دو احتمال دارد. اولا احتمال اولی که ناظر است به مثلا شرط عصمت، این میخواد توجیه کنه روایت فعلا، مادام المعصوم غیر موجود ظاهرا، تا زمانی که معصوم نیست و اشراف هم بر قیام ندارد، محتمل است مراد این باشد، فلا بد من السکوت و السکون ما سکن السماوات و الارض. این روایتی که نهی میکنه محتمل است منظور این باشد که انه میخواد بفهمد که شرطش حضور امامه، شرطش اشراف امامه. این یکی. یه احتمال دیگه هم این است که ناظر به این است که عجزه و ناتوانیه به این که زمینه ان ظروف غیر معاتیه للقیام، زمینه فراهم نیست برای قیام، فلا بد من التقیه، باید تقیه. حالا روایت کدامه؟ این روایت رو مطرح میکنه، میفهمد که این دو احتمال در این روایت ممکن است باشد. یک، ناظر بیند که شرطش حضور امام، امام معصوم، چون نیست جایز نیست. دو، ناظر به این است که زمینه پیروزی فراهم نیست، با تقیه. خب روایات رنگ شروع می کند. روایت معروف که سر زبان ما هست از امام صادق علیه السلام، کل رایت ترفع قبل قیام امام زمان علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. این عمده روایت. خب می فهمد که یستشف من الروایت، از این روایت چنین برداشت می شود که صاحب این پرچم طاغوت. چرا طاغوته؟ چون یکی از اون دو امر شرطش بود، یا مشترع یا شرطش این است که معصوم باشد قیام کننده، و صحابه در اینجا معصوم نیست، پس برای او خروج و قیام جایز نیست. پس اگه خروج و قیام کرد، ولو خرج مخالفا، بله ولو خرج مخالفا، نهی مخالفت کرده نهی را، پس میشود طاغوت. و اما بله لان الزمان زمان تقیه، دوران دوران تقیه است، پیروزی هم درش نیست، و چون این آقا زیر پا گذاشته است حدود را، و تقیه را مراعات نکرده است و عرض ارواح انصاری دل هلاک هر دکه میزنم یاران خودش در معرض هلاکت قرار داده است، پس ارتکب محرمه، مرتکب گناه شده است و طاغوت. این حاصل توجیه که میشه در این روایات بیش از این نیست دیگه. این است روایت اولی. روایت دومی هم که باز به نظر همه ما خودمون اول بحث مطرح کردیم، میخوام نظرات ایشون رو بیان کنم. روایت دوم قضیه سدیر است یا سدیر، که امام به ایشون محمود یا سدیر الزم بیتک، خودت بینشین تو خونه و کن حلسن من احلاسه. حلس به منزله اون زینه برای فرس. پلاس میگن چی میگن؟ درست میگن؟ که به اصطلاح روی تکن همیشه هست، اینجوری باش، تکن نخو. بعد بعد واسکن ما سکن اللیل، مراجعه کن مجموع البحرین را بیان میکند. حلس یعنی چی؟ حلس به کسر، کساء یوضع على ظهر البعیر تحت البرذعه. خب برذعه به منزله سرج است. بله این اصله. و المعنى الزم بیوتکم، تو خوناتون بنشینید. لزوم الاحلاس، همونطوری که او فرشه رو زمینه تکانم نمیخوره. ولا تخرجوا منها فتقوا في الفتنه، خارج نشید از خوناتون تو گرفتار فتنه ها نشید. خب همین خود جواب خود جواب بده دیگه، درسته. همین ایشون یه جوابای کلی داره، یه جوابای خاص به روایات، جوابای کلی نقد. حالا میرسه همون نقضی که ما مطرح کردیم. خب میفهمد که پس وَسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلِ فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ سُفْيَانِ قَدْ خَرَجْ، به تو اگر خبر دی که سفیانی قیام خروج کرده است، فرحل الینا، به سراغ ما بیا. ولو علی رجلی، رسیده نبود، مرکب نبود، چی میگن وسائل نقلیه نبود، پیاده هم شده بیا خودت برسون. پس مفاد روایت این است، مادام سفیانی لم یخرج، تا زمانی که سفیانی قیام نکرده است، فالزمان و زمان سکوت. این مفاد روایت است. چرا زمان سکوته؟ اما لان العمل لا بد له من معصوم علیه السلام على راسه، این کار کاریست که باید در سایه که معصوم باید باشد. او لان الظروف غیر معاطی الانتصار، یا نه زمینه پیروزی فراهم نیست، پس باید تقیه کرد. ولیس و هذا ما یوجب التقیه، این موجب تقیه است، نه خروج و نه قیام. اینم روایت دوم. روایت سوم که از امام باقر است، باز به جابر میفرماد، همون بیان امام صادق به سدیر، همون بیان رو امام باقر به جابر دارد. الزم الارض ولا تحرک یدا ولا رجلا، تکون نده دستتون، دست یا پا رو تکون نده، یعنی هیچ تحرکی نداشته باش. تا کی؟ حتی ترا علامات اذکر حالت، علامات رو که من گفتم، علامات رو بیان کردم برات، اینا را که دیدی قیام حرکت کن. و ما اراک تدرک، عمرت هم کفاف نمیکنه. اختلاف بنی فلان، یعنی بنی فلان کی؟ حالا یا بنی امیه است یا بنی عباس است، امام باقر است، اشاره به بنی عباس. و مناد ينادي في السماء، تا زمانی که اصیحه یجیکم الصاد من ناحیه دمشق، از اونجا می ندایی. اینا که شنیده شد، دیده شد، دیگه حرکت کن. خب روایت چهارم هم باز روایت عمر بن حمزه، همه رو ما گفتیم که امام صادق فرمودن که خمس علامت قبل قیام امام زمان، صیحه و سفیانی و خسف و قتل نفس زکیه و یمانی. گفتم خب جعل تو فدا، شاید من این کلمه است، جلت و فداست، این خرج احد من اهل بیت قبل هذه العلامات، انا خرج معه، قبل از اینکه این علامات رخ بده کسی از اهل بیت شما قیام کرد، خارج شیم همراش، تبعیت کنیم. قال الله. خب ایشون در مقام خود چند تا روایته؟ چهار تا. عمده روایاتی که ناهیه، نهی میکنه از خروج عمدش این هست. چون هم در مقام جواب می فهمد که جواب دو جوره، یه جواب عامه که شامل همه ای روایات می شود، یه جواب خاصه. یعنی چی؟ یعنی پاسخ به یکی یک این روایات است. یه جواب برای همه است، یه جواب هم برای تک تک، یعنی هر روایت یه جوابی داره. می فرماد که بله اجوبت العام عن الروايات المانعة عن الخروج. ایشون از اینجا شروع میکنه، میگه ما اجازه بدید برای شما دو تا قیام لااقل که رخ داده و مورد تأیید هم بوده این نقل کن. این میشه نقض بشی به این چهار تا روایتی که نهی از قیام میکند تا کی؟ تا علامات. علاماتی هم رخ نداده و این قیام هم اتفاق افتاده و امام هم بله تأیید کرده. نه چی کار میکنید؟ همون نقضایی که ما مطرح کردیم، چون مفصل راجع به قصه زید وارد میشود و قصه شهید فخر وارد میشود. میفهمد که خود قصه زید هم روایت مانع دارد، روایت مادح دارد. میفهمد که اما روایات زام از قیام زید تمتاز به قلت العدد، عدد روایت زامه چند خیلی محدوده و ضعف السند الا واحده یک طبق تتبع خود من بیشون میفهم. خب بعد روایات بله ففی روایت غیر تامت السند میاد اینها را نقل میکند، بعد نظر میده، میفرماید که علی ای حال لا دلالت فی هذه روایت علی من ازد من الخروج. روایت دومی که از روایت زمس مطرح میکند بعد در مقام بله جواب می فهمد که این روایت مشکل دارد، اما روایاتی که مدح می کند قیام زید را و زید را فهی کثیرتون و قد ذکرنا روایت صحیح السند و الان نذکر روایتین. دو روایت دیگه هم نقل کنم بعد از نظر سند مشکل دارد. و بعد در آخر می فهمد که اننا حین نقرع، این برداشت ایشون، ایشون می خواد چیکار کنه در اینجا؟ می خواد نقض کنه قیام زید بشود نقد به چی؟ با روایاتی که نهی میکنم. ایش جواب آن میفهمد که النتیجه اننا حین نقرا الروایات المادحه، روایاتی که مدح میکند خروج زید را و زامه را، نکاد نقطع به ان الروایات الصحیحه هی روایات المادحه ده. صحیح روایات چه؟ مدح. چرا؟ وذلك بملاحظة طبيعة وضع وتاريخ وظرف صدور هذه الروايات. میگه جو رو در نظر بگیرید، تاریخ رو در نظر بگیرید، موقع رو در نظر بگیرید، براتون معلوم میشه که این روایت مادحه روایتی است که صحیحه نه روایت زامه. فواقعت زید وقعت فی زمن من احرج الازمان عن الشیعه، در سختترین شرایط، یعنی واقعا جا دارد که ما در اینجا به روان پاک زید شهیدی که صلوات بفرسته جانش رو در کفه چی میگن؟ در کف دستش گذاشت. کی؟ بله میگه که وقعت فی زمن من احرج الازمان علی شیعه، سخت‌ترین شرایطی که شیعه شرایط ممکن سخت ترین نشون. در چنین ظرفی و موقعیتی ایشون قیام کرد. و کان الامام انذاک فی اشد ما یکون من التقی. به طبع وقتی که دوران سختی باشد امام هم باز در دوران سخت تقی به سر میبرد. و علی هذا فان عمل زید حتی و ان کان صحیحا. کار زید 100% هم صحیح باشد، شرکت مباشر امام مناسب نیست. فان اشتراک الامام فيه مباشره لم يكن صحيحا. چرا؟ لان الامام سيتعرض مباشره لبطش السلطه الجائره، چون هدف را کی قرار میدن؟ خود امام. پس امام اگر و علیه ان خروجه اما کان مرضیا من قبل الامام او مرفوضا، یک دو تا در چنین شرط سختی قیام زید یا مورد تأیید بوده یا مورد رد بوده. اگر مرضی بوده لابد ان نتوقع ورود روایات کثیره. اگر قیام زید مورد رضایت امام باشد توقع داشته باشید که از خود امام مذمتشون هم چرا؟ برای حفظ خودشونه. اونا هدف میگن خود امام را. لابد ان نتوقع ورود روایات کثیر ضامله طبعا للظروف المعادی على ذلك. اینه که یکی دیگه از طرف خود دشمن هم بحث میشن احادیث جمع میکنن و ما احتمال وضع روایات کثیر ضامت الله و هذا لا یمانع ورود بعض روایات المادحه. هم دشمن بحث میکنه و هم امام برای حفظ. بسیاری مثلا قضیه محمد بن مسلم، قضیه زراره، مگه مذمت در این وارد نشده است؟ ولی قطعا توجیه میکنم زراره را که نیست ازش رفعیت کنیم، که ما از این مسلم نیست رفعیت کنیم و روایات زامه را چکار میکنن؟ توجیه میکنن. بعد میفهمد که و هذا لا یمانع ورود بعض روایات مادحت له ایضا. هیچ مانعی نیست که امام شما مدحشن بکنن در همون زور. اما اگه خروج ایشان مورد بغض و عدم تایید امام باشد باز نتوقع ان تکثر از روایات الضامه الله. توقع داریم که روایات الضامه از امام خیلی وارد بشه از نسبت به ایشان اگه واقعا مورد تایید نباشد. ولا نتوقع روایه واحده مادحه له ولو ضعیفه السند. اگه مورد تایید نباشد هرچی از امام برسد باید چی باشه؟ ما زامه باید باشه. تکرار کنم، اگر مورد تایید امام نباشد از امام هر چی میرده باید روایت زامه باشد و توقع نکنید حتی یک روایت ماده هم برسد. اما میبینیم روایات مادهه زیادی هم نسبت به ایشان وجود است و صحیح سند هم هست. بعد میفهمد که حتی ضعیف السند هم نباید داشته باشید در مدح زید اگر با تأیید نباشد. چرا؟ لأن الامام لا يصدر منه الا الذم في حق مثل هذا الخروج. خروجی که متأیید نباشد دیگه مدح از امام نمیرسد. و كذلك السلطه، سلطه هم همینطور، بعض سلاطین هم همینطور، کذابین هم همینطور. سوف لا يفعون، کذابین دیگه نمیان. اگر کسی متأیید امام نباشد نه امام روایت مدحش رو میفرماد و نه کذابین و عافیت طلبان و آز سلاطین در مدحش چیزی نقل میکنن. خب چی میخوانشون بفهمد؟ میفهمد که خروج زید امران مفروغون ان قیامی شده ثابت از تاریخیه و نقطع به ان خروجه و کان مرضیه. به این نتیجه میخواد برسه خروج زید امریست که مورد تأیید امام بوده است قطعا. خب ولو کان غیر مرضی، اگه مرضی نباشد یک روایت مدح هم نمیرسید، چهارصد به ده روایت. خب این یک نقص. کل رایت ترفع قبل ظهور امام، قبل سفیانی، قبل علامه. خب این رایت رفعت قبل از امام، امام زمان و مورد تاییدم هست. بعد قضیه بله شهیده فخران نقل میکند می فهمد لا توجد لدینا ولا روای دم واحد له ولا لخروجی شهید فخر، حتی یک روایت در مذمتش هم ما نداریم. خب بعد میاد روایاتی که در مدح ایشون هست نقل میکند، بعد در آخر میفهمد که وقد بعد از این نقضها نعود الى طائفت ثالثه. حالا میخوام جواب چی بدیم؟ جوابهای خاص. جواب عامشون چی بود؟ نقضها بود. ایشون میخواد جواب بود. جواب خاصشون میفهمد که نعود الى روایات الطائفه الثالثه المانع عن الخروج، روایاتی که منع میکنند از خروج. منع، این منعش زمانی هم به حس ظاهر زمانی هم نیست، تا که ممتد الى يمتد الى ظهور الحجه صلوات الله و سلام علیه. خب ما با این روایات چیکار کنیم؟ میفهمد که بیایید زمان صدور اینها را دقت کنید. فنرا ان قسما منها یعود الى زمان الباقر، یه سری از اینها زمان امام باقر، و هو تاریخ متقدم على قضیه زید و حسین. این دفعه امام باقر میفهمد تا زمان ظهور امام زمان کس نباید قیام کنن. خب و این قیام ها کی بوده؟ بعد از ظهور. فنقطع بأن ذلك المانع، پس این منعی که از امام باقر بوده راجع به نهی از قیام ها، والا که دو تا قیام ها بعد از امام باقر شده، قطع بده میکنیم که این روایاتی که مانع است درست اما منع تقیه یا دو تقیه بوده، دو مختص به فتره معینه، به دوران خاصه، دوران امام باقر بوده علیه السلام. واقعا دوران امام باقر باز از دوران های بسیار شدید سخت بود. سه، روای مجعول کاذبه. چرا ما پرهیز میکنیم؟ چرا همه جور احتمال میدید الا بله جعلی بودن؟ مگر در مرحوم شیخ در خبر واحد یادتون هست در رسائل قضیه سعید را نقل میکنن که دسته چند هزار حدیث؟ 5000. یادتون هست؟ 5000 حدیث را دسته. یعنی چی؟ یعنی یه جوری اینها را وارد کرد که دیگه قابل تفکیک و تمیز نیست. البته علما زحمت کشیدن، تلاش کردن، هنوزم تلاش میکنن و تفکیک کردن. ولی میخوام بگم که کسانی هستن که کارشون جعل حدیث بوده، چه بعدی دارد که همین حدیث را در راستای چی میگن؟ تثبیت حکومت ظالمین جعل کرده باشه. یعنی ایشون میگه یا تقیه است یا زمانیه، فتای زمان خاصی است، یا مجعوله، روایت جعل شده است. او ترد فهم، او ترد الى اهلها فهم، بله او ترد الى اهلها، عبارت دوباره بخونم، او ترد الى اهلها، یعنی چی؟ خود ائمه طاهرین رجوع میکنیم و برمیگردانیم، میگم ما نفهمیدیم. چرا با اونا برمیگردانیم؟ فهم اعلم به مرادهم، اونا چیزی که فرمودن عالم تر از دیگران که چه فرمودن، رسول ما نفهمید. روایت میذاریم که ولا نؤمن بأن من اها يحمل على ظاهره، یعنی چی؟ قبول نداریم ظاهر روایت اخذ نمیکن. چیه ظاهر روایت؟ که قیام حرام است و این حرمت مستمر است تا کی؟ ظاهر روایت است دیگه، ما قبول نداریم ظاهر روایت. که حرمت قیام استمرار داشته باشد تا زمان ظهور امام زمان و انه مستمر الى قیام الحجه. چرا؟ چرا قبول نداریم؟ لأننا نرى ان خروج زید والحسین کان بعد ذلك التاریخ. چون دو تا قیام بعد از روایت امام باقر اتفاق افتاده و کان خروجهما مرضیا عند الائمه. معلوم شد؟ از روایت امام باقر ما اینجوری، یا حمله بر تقیه است، یا مختص به زمان معین است، یا مجعوله، یا فهمش را به خود ائمه دنگه ما نمیفهمیم. چرا؟ چون نقص دارد. اما القسم الاخر، انصافا عالمانه وارد شده، او روایت امام باقر علیه السلام. اما القسم الاخر من روایات منع من الخروج، قسم دیگر که یعود الى زمان صادق والکاظم، از امام صادق و امام کاظم روایت شده است که منع کردن از قیام. و هذه الروایات و این کانت قد وردت بعد خروج زید، نمیتونیم قیام زید رو نقص چون بعد از زید الا انها كانت قبل خروج صاحب الفخ. یعنی قصه شهید فخ میشه چی؟ نقص. اونو میخواد چی جواب بدی؟ فان شأنها شأن الروايات السابقه. خب وقتی که یه نقص پیدا شد، این روایت هم باز با چیکار کنیم؟ همه توجیه کردیم. بگید یا تقیه است، یا زمانیه، یا مجعوله، یا نمیدونیم. برای اینم بعد میفرمد. خب میفرمد که شأن روایت سابقه الصادر فی زمن الباقر ولم تشغ عنها الا روایت واحده. یعنی فقط ما یه روایت را، اونم روایت امام رضاست، قد فدرت تاریخیا بعد ثورتی زید والحسین، اینو ما هم حلش کنیم. یعنی بالاخره روایات ناهی چند تا موند؟ همه روایات ما به نقض و به اشکالات سندی و توجیه هست. خب روایت امام رضا علیه السلام چیه؟ حسین ابن خالد عن الرضا علیه السلام لا دین لمن لا ورع له ولا ایمان لمن لا تقیه له و این اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. قیل یا ابن رسول الله الى متى؟ با کرامت تعیین شما کسیست که بیشتر به تقیه عمل کنم، از کم تا کی عبارت عوض کنم؟ قال الى قیام المهدی. تقیه تا اون زمان داشت. خب می فهمد که ظاهر این روایت من است از خروج تا زمان ظهور امام زمان. فیحتمل فیه ان الخروج کان مرضیا عند الائمه علیهم السلام. محتمل است که خروج تا اون زمان چی بوده؟ تا اون زمان مورد رضایت بوده و تأیید بوده، تا زمان زید، تا زمان شهید فخ. اما بعد ذلك و منذ زمان امام الرضا و الى قیام امام زمان خروج غیر مرضی. ممکن اینجوری بگید با توجه به روایت امام رضا در نظر تاریخی بعد از اون قیام الا انه لا يبعد بان هذه الروايه و ان صدرت، هر چند بعد از قیام اون دو تاست. فمن المفهوم عرفا منها انها تريد ان تقول فيما عدا زمان خروج الامام المعصوم لا بد من التقيه. اصلا روایت ناظر به قیام نیست، ناظر به تقیه است. اگر امام معصوم قیام کرد دیگه تقیه معنا نداره، تکلیف روشنه. اونی کسانی که در برابر امیرالمومنین آمدن حرف زدند و موضع گرفتن، اونا کورباتن هر که میخواد باشه باشه. میخواد ربیع ابن حسین باشه، میخواد بعضی از کسانی که به نام اصحاب مطرح شدن، حالا من اسم نبرم، هر که میخواد باشه باشه. که امام قیام کرد دیگه تقیه معنا بریز زیر پرچم امام، یه تکلیف همه مشخص است. چون میخواد بفهمد که مفهوم از این روایت این است در غیر از زمان خروج امام معصوم تقیه لازم است، و اختصاص به زمان امام صادق یا امام سجاد یا امام بله صادق ندارد. وهي قاعده عام، وهي عند جلوس الامام المعصوم، اگر امام معصوم نشسته و قیام نکرده فان العمل بالتقیه لابد منه. خب حالا ببینیم سيكون جواب هذا حينئذ. خب اینجوری شد، باز یک مقدار اشکال برگشت. شو میفهمد که بأننا نعلم قطعاً قطعاً خروج این دوتا مرضی عند الائمه بوده است. خب زمان حضور امام هم بوده است. شما از این روایت چقدر استفاده کنید که تا زمانی که امام معصوم هستن و نشستن شما تکان نخور، این خلاف تقیه است. اینجور استفاده کردیم دیگه. خب همینش هم ما قبول نداریم. چرا؟ چون قطعا این دوتا زمان حضور امام بوده و قطعا مورد رضایت. پس چیکار کنیم این روایت را؟ روایت امام زاده چیکار کنیم؟ عند اذن فإن هذه الرواية اما ان تحمل على التقية. همین روایت امام زاده باید حمله بر تقیه کنیم. او تحمل على خلاف ظاهرها، باید توجیهش بکنیم. او کونها کاذبه، جعل شده. او ما اشبه ذلک، اجازه بدید یک کلمه. اینا تمام بر فرضی که سند درست باشد، هذا بالاضافه الى کون الروایه غیر تامه السند. دیگه چیکار کنیم؟ یه مسئله فقهیه، من کرارم عرض کردم، شما یه مسئله فقهی میخواهید بر اساسش فتوا بدید، نباید این مستندش چی باشد؟ محکم باشد. شما عرض کنید تعمد بر بقاء بر جنابت در ماه رمضان یا در قضای محرم است، یا در واجبات دیگه، یا در مستحبات، حکمش چیه؟ اختلافه. محرم رمضان یه حکمی دارد، قضاش یه حکمی دارد، نمیدونم. بالاخره اصلا مطرح شده است تعمد غیر تعمد. خب ما میخواییم بگیم تعمد بر جنابت، تعمد بر ترک چیه؟ غسل جنابت، حالا اصباح جنوبن فی شهر رمضان، این موجب بطلان و قضاست. دلیلمون چی؟ ادله را مطرح میکنن، روایت حلبی را مطرح میکنن، روایت نمیدونم ابو سعید قمات را مطرح میکنن، مطلق و مقید و جمع بندی و بحث سندی میکنن. چنان این روایت قمات را بررسی سندی میکنن، آل خوی بررسی میکنه، دیگران بررسی میکنن، تا بالاخره بفهمد که نه این موثق است، بعد بر اساسش فتوا میده. خب اینجا شما میخواد بفهمد که قیام ها چیه؟ مشروع نیست، حرامه. یعنی حکم میکن به که این کسی که این کار کرده است مرتکبه حرام شده. لاقل یه فرق فقی تاقل لاقل مثل همون تعمده بر خب. چطور اونجا بررسی سندی میکنید؟ ببینید آقای خویی رحمت الله علیه، یعنی جلد 21 چیه شرح عروه، ببینید چجوری راجع به همین قنمات بحث میکنه، چجوری جواب صاحب حدائق، چجوری جواب نمیدونم به اصطلاح سبزواری را چجوری در باز در به اصطلاح رجالشون در چند جا بحث میکنن، بعد یک مسئله فقهی را آن یا قبول میکنن فرمایش یزدی را شرح اوروست دیگه یا قبول نمیکنن، ولی قبول میکنن در آخر. خب میگم که یه مسئله فقهی را اینجوری میان بررسی سندی میکنن روایتش را فهم چی میگن فقه الحدیثش را. خب اینجا شما میخواد بید بفهمد که قیام ها اصلا حرام است، مشروع نیست، طرف طاغوته، خونهایی که گرفته شده است اینا مشروع نیست. خب اینو که میگید مشروع نیست به استناد چی؟ به استناد چی؟ روایت این روایت مشکل داره. روایت امام باقر مصدق همه ما جواب شده داریم. پس این روایت امام رضا هم میفهمد که این مسئله را دارد که باید ما بررسی سندی کنیم، سندش هم مشکل دارد. و هناک روای اخرى، این روایت دیگری هم نقل میکند بشأن، بله وردت بشأن زمن غیبت الامام، روایت دیگری هم نقل میکنن که بله امام به امام باقر به جابر وقت داریم یا نه یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم فیاتوا للثابتین علی امرنا. بعدشون فرمودن که خب تکلیفمون چیه؟ بله ان ادنى ما يكون لهم من الثواب ان يناديهم الباري. خب سوال این است که به امام عرض کردم که خب چیکار کنم در اون دوران؟ فما افضل ما يستعمله المؤمن في ذلك، افضل چیه؟ قال حفظ اللسان لزوم البيت افضله. دقت کردی؟ نفرمودن تکلیف اونم فضله، اینم فضله، اما کدوم افضله؟ ترک. خب وقد یقال، بعضی ممکن بگن که این این روایت مشمول اون جوابها نیست. چرا؟ لعل زمان الغیبه یختلف عن الزمان الذي كنا نتحدث. یعنی این رو چجوری بخواد جواب بدید؟ این به در دوران غیبت بنشینید تکان نخورید. میفهمد که ان هذه الروايه يمكن مناقشه من الجهه، همینا ما بحث میکنیم. فهي ساقطه من ناحيه السند، اولا ان نظر سند ضعیف. ولو اردنا التمسك بها، اگر خواسته باشیم به این تمسک کنیم برای به اثبات حرمت، لکان مقابلها روایات عدید ضعیف السند، ایضا در برابرش روایات دیگه هست در اون بگه اونا ضعیفه اینم ضعیفه، اونا چند تاست این یکی. و تدل على وقوع ثورات عدیده فی زمن غیبه، روایت متعدد برد میارم که در دوران غیبت قیامهایی را میشه و تأییدم شده است. و کلها مرضیه عند الائمه بالاضافه الى اطلاقات الروایات الحافت عن الجهاد، اون چه کار میکنه؟ این همه روایت در ارتباط با تشویق به جهاد داریم. بله چه؟ جواب دادیم دیگه، جواب دادیم، اونم تواتره، اونم اونم همینطوره. اون چه کام کنید؟ از کده خوابارک الله، اگر اینا متواتره اونام متواتره، اگر اینا برای سندی نمیخواد اونام برای سندی نمیخواد، خب بعد ما چیکار کنیم؟ تعارض تساقطا یا نه در مقام تعارض؟ تعارض حجته نیست دیگه، نه حجت لا حجت. ما چیکار میکنیم؟ خب بحث کردیم دیگه، ترجیح با کدام است؟ خود مخالفن عامه، این مبنای عامه است. و این جعل آقا مبنا شیعه نمیتونست کاری انجام بده. دو تا ایش تواتر، اگه تواتر بگی دو تا ایش تواتر، هم این طرف همون طرف، چیکار میخواد بکنه؟ اشون فرمودن دیگه اگه شما میخواد این روایت امام باقر رو که میفهمن در دوران غیبت بنشینید سکوت کنید تکان نخورید، اینه میخواد مستند قرار بدید، در برابرش روایات دیگری هم هست، این ضعیفه اونا ضعیفه اینم ضعیفه. ولی من نکته که میخوام عرض کنم اینه که اینجا نهی نکرده سوای اشکال سندی، اصلا نهی نکرده است. فرموده است چیه؟ افضل، افضل. الان بحث مفصل اما دیگه وقت اجازه نمیده. نتیجه این شد که قیام‌های در دوران غیبت امام زمان، البته اگه زیر نظر بله فقیه باشد، فقها خدمتتون هستم، زیر نظر فقها باشد مشروعه. اگر نگیم واجب است طبق فرمایش مرحوم آقای خویی، البته صحبت جهاد رو ایشون فرمودن، جهاد ابتدایی رو بله، و روایاتی که نهی از قیام میکنن، این روایات عمدتاً مشکل سندی دارن و قابل توجیه هم هستن و معارض هم دارن. بفرمایید بفرمایید. کفشه بگیش حد ادنای تقیه، یعنی منافات با قیام نداره. یک بد نیست، من یک مطلبی را از مرحوم شیخ علامه حلی میخواستم نقل کنم که دیگه وقت تمام شده. شما نگاه کنید جلد 9 چاپای جدید صفحه بله 390 را، صفحه 444 را نگاه کنید، یه مطلب بسیار مهمی در رابطه با بحثای خود ما هم دارد که اگر یکی زیر نظره پرچم، زیر پرچم ظلم هم یه نفر تونست پرچم برداره و با حمایت ظلم بتونه از حق شیعه و از حق مسلم دفاع کنه، باید حمایتش کرد. یه مطلب عجیبی ایشون نقل میکنه، اینو مراجعه کنید. بله بله، تذکرة الفقهای علامه حلی. خب ما چون جلسه آخر است، ما یادی از خیلی از علما، علمای گذشته، علمای حاضر، از بیاناتشون استفاده ها بردیم، به روان پاک مراجع ما، مراجع گذشته، حضرت امام که ما در آستانه سالگرد بله رحلت این بزرگوار هستیم، خلاصه به روان پاک این بزرگوار، علمای گذشته، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای نجفی، حالا خیلیشون من اسم شریفشون در ذهنم نیست، هر کس که ما سر سفرش نشسته بودیم و در این مدت استفاده ها بردیم از کسانی که پیروان مکتب اهل بیت و مروج مذهب اهل بیت بودن، رحم الله من قرأ الفاتحه مقدس.